با افتخار و با احترام همچنان در خدمتون هستیم از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو. خب دوستان عزیز، میریم که آغاز بکنیم گفتگوی سیاسی امروز رو که با حضور کارشناسان مربوطه که در استودیو حضور دارن با موضوع بررسی و تحلیل توافق امارات و دولت جعلی صهیونیسم، بزرگترین خیانت تاریخی.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمام شنوندگان و مخاطبین رادیو گفتگو. با بخش گفتگوی سیاسی در خدمتتون هستیم. من مهدی تبریزی هستم، به همراه با مهمانای ارجمندی در خدمتتون هستیم. امروز هم یک موضوع رو میخوایم تحت بررسی و سوال قرار بدیم با عنوان توافق امارات و دولت جعلی صهیونیست‌ها، بزرگترین خیانت تاریخی. در خدمت مهمانای ارجمندی هستیم، جناب آقای دکتر سید رسول شبیبی، کارشناس مسائل منطقه. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر، اگر سلامی هستش در خدمتتون هستیم.
به نام خدا، من هم خدمت جناب عالی، مهمان محترم و شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم.
زنده باشین. در خدمت جناب دکتر نبی الله رشنو هستیم، کارشناس مسائل منطقه. سلام عرض می‌کنم خدمتتون دکتر، اگر سلامی هست با مخاطبین ما در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، جناب آقای شبیبی و شنوندگان محترم این برنامه سلام عرض می‌کنم. انشالله که گفتگوی مفید و مؤثری داشته باشیم.
تشکر می‌کنم. زنده باشین. خب به رسم ادب با جناب دکتر نبی الله رشنو شروع میکنیم. آقای دکتر، همونطور که میدونید موضوع برنامه در مورد توافق امارات با اسرائیل هستش و عرضم خدمتتون که مسائلی که پیش روی منطقه و حالا در بدو اون ایران هستش، خواستم در ابتدای پیشینه‌ای در مورد خود امارات، رفتارهای سیاسیش تو این چند سالی که گذشته، توضیحی بدین که امارات موضعش نسبت به غرب و آمریکا به چه صورت بوده.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید آقای تبریزی، خب امارات رو ما اگه بخوایم یک تحلیلی از فرایند رفتاریش داشته باشیم و اینکه چه اتفاقی افتاد تا به امروز رسیدیم که اونها تمام قد یک گفتمان همراهی تنگاتنگ با رژیم صهیونیستی اسرائیل رو آغاز کردند، قاعدتا باید در سطوح متعدد به علل و ریشه های این اقدام بپردازیم. مهمترین موضوعی که در واقع اتفاق افتاده و شاید من در فرایند بحثم بخوام اون اشاره بکنم، اما شاه بیتش واقع مطلب یک کلیدی است که در واقع یا شاه کلید این بحث عبارتی است که من میخوام تحت این عنوان اشاره بکنم: اقدام امارات به مفهوم تقدیم کلید به دزد هست. در واقع دزدی که 72 سال هست سرزمینی رو غصب کرده و سبب بحران‌ها و اتفاقات ناگوار متعدد در سطح منطقه شده، یک اشغالگری وسیع رو ایجاد کرده، ملتی رو از سرزمین آبا و اجدادیشون به تعبیری میشه گفت که با جنگ و درگیری و تنش و تهدید و ترور و تروریسم اخراج کرده. امروز این که چه اتفاقی افتاده که ملت‌های عرب و در رأس اون اولین اقدام عملی رو میشه گفت که اماراتی‌ها زدند، خب بحثی است که ما باید یه مقدار روش گفتگویی داشته باشیم و ریشه و علل اون رو باز بکنیم. در فضای داخلی آنچه که سبب شد امارات و حکام امارات دست به این اقدام بزنند، به طور طبیعی امارات هم مثل تعداد دیگری از کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و در منطقه گرفتار یک ساختار قومی قبیله‌ای و سیستم حاکمیتی موروثی هست که علی‌رغم تحولاتی که در جابجایی‌ها اتفاق افتاده، از پدر به پسر، از پسر به خاندان و ریشه یکی پس از دیگری، خب اینها امروز توی شرایطی قرار گرفتن که تحت عنوان نوگرایی تحول عملاً در تلاشن به سمت و سوی حرکت بکنن تا از اون فضای به عبارتی استبدادی، دیکتاتوری و حاکمیت مطلق در ظاهر امر خودشون رو رها بکنن. اما واقع مطلب این است که تردید امنیتی و سیاسی که حاکمان عرب به ویژه امارات و حالا کشورهای دیگه‌ای که پیشبینی میشه به تبع این اقدام گام در مسیر امارات بگذارند، اینها اصیل یک تردید و تهدید سیاسی امنیتی نسبت به موقعیت و جایگاه خاندانی خودشون هستند. به طور طبیعی رفتن به سمت یک چتر حمایتی امنیتی رو، اون هم چتری که وابسته به امریکاست، این چتر به قول معروف دسته اصلیش در دست امریکاست و در ذیل اون تصور بر این است که ارتباط تنگاتنگ با امریکا ابتدا باید با اسرائیل در واقع استارتش زده بشه،
تثبیت خودشون های دکتر.
بله بله، تثبیت جایگاه حاکمیتی خودشون. به نظر میاد که یکی از مواضع، یکی از مسائل اصلی که از اون ساختار قومی قبیله اینها تردید و تهدید احساس میکنن این است که حتما باید فضا رو به سمتی ببرن که اگر ارتباطی برقرار میشه ابتدا تثبیت جایگاه حاکمیتی و موروثی خودشون رو به تبع داشته باشن. در فضای برونتر از شرایط در واقع خاندانی و موروثی، اتفاقی در منطقه افتاد با نفوذ و گسترده ترامپ بر همین خاندان موروثی و حاکمیتی اعراب در منطقه که به نظر میاد این اقدام امارات ادامه اون تصمیم باشه و اون بحث طرح معامله غرق هستم که به نظر میاد علی‌رغم اون اتفاقی که دو ماه پیش براش تصمیم گرفته بودن و نشست‌های در سطح منطقه برگزار شد و سهم و وظیفه‌ای برای هر یک از این کشورهای عربی جنوب خلیج فارس تعریف کرده بودن، اما
این اتفاق امارات نشون داد که اونها دیدن به نوعی اون اقدام قاطع و یک جانبه برای ورود مستقیم به بحث اجرا و عملیاتی کردن طرح قرن ممکن نیست، لذا آمدن گام بندی کردن این رو. گام به گام یه تعریف مقدماتی دیگه براش اتفاق افتاد که در قالب اون و تو این بازبینی این استراتژی تعریف ترسیم شد که کشورهای همگام و همراه با طرح معامله قرن باید مشروعیت اسرائیل رو استاد بزنن، که به نظر میاد تو این بحث امارات پیشگام شده و نتیجتاً میتونم بگم که در اون فضای منطقه‌ای اتفاقی که افتاده است بازبینی در اجرای گام به گام و مرحله به مرحله طرح معامله قرن هست که اماراتی ها استارت اون رو زدن، کما این گفته میشه دو سه کشور دیگه را هم پیش بینی کردن که در صف این اقدام هستند. اما در فضای کلانتر از سیاست های منطقه‌ای که بخوایم به اون نگاه بکنیم، خب چتر بزرگی که در دست امریکاست و تلاش میکنه در فضای منطقه اون رو با سیاست های تحمیلی خودش ترویج و ترغیب بکنه، موضوع انتخابات امریکا و استراتژی کلانی است که آقای ترامپ تدارک دیده است و به تبع اون باید از این اقدامات و اتفاقاتی که داره صورت میگیره و رخ میده برای انتخابات نوامبر او هم بتواند بهره لازمه خودش رو از این قضیه داشته باشه، به دلیل اینکه لابی صهیونیسم در جمع مجموع لابی های فعال در ساختار سیاست و قدرت ایالات متحده امریکا یکی از قدرتمندترین لابی هاست و اگر بناس از ترامپ قاطعانه حمایت بکنن و بتواند تجدید بکنه دوری ریاست جمهوری شو، به شدت نیازمند به لابی صهیونیسم است. طبیعی است که اینجا باید امتیازاتی داده بشه و اتفاقاتی بیفته تا اونها بتوانن تمام قد از انتخابات نوامبر حمایت بکنند.
بله، تشکر می‌کنم دکتر از محضرتون. خب در خدمت جناب دکتر سید رسول شعبی هستیم. آقای دکتر شعبی، سوالی که می‌خوام خدمتتون بپرسم اینه که قراردادهایی مثل کندیوید و مسائل دیگه‌ای بوده که قبلا بسته شده با کشور اسرائیل، حالا کشور که نه، رژیم صهیونیستی، میخوام ببینم که این قراردادها تا کنون چه مواضعی داشته، اصلا به نتیجه رسیده یا نه. یه بررسی تاریخی میخوایم بکنیم که آیا بستن قرارداد با امارات و این توافقی که میخواد صورت بگیره چقدر میشه روش حساب کرد و چقدر این امر حساب شده هستش.
بله، خدمت شما و شنوندگان عزیز مجدداً عرض ادب دارم. در رابطه با اتفاقی که اخیراً بین امارات و رژیم صهیونیستی رخ داد و منجر به اعلام رسمی توافق بین دو دولت یا دو رژیم از سوی رژیم امریکا شد، چند تا نکته حائز اهمیت هست. اینکه بخواهیم مقایسه بکنیم با توافق‌ها و یا ابتکارهایی که تاکنون رخ داده، شاید قیاس محل فارغ باشه. من برای اینکه ذهن شما و شنوندگان عزیز بیشتر متوجه موضوع بشه، باید عرض بکنم که ما در دولت‌های عربی اساساً دو تا دولت داریم که پیش از امارات با رژیم صهیونیستی پیمان صلح امضا کردن، یکی دولت مصر هست و دیگری دولت اردن. برای اینکه بدونیم چه تفاوتی بین اردن و مصر و امارات هست که بگیم حالا این سومیش هست، اساساً شباهتی وجود داره یا نه، مصری ها بعد از 4 تا جنگ و اردنی ها بعد از 4 تا جنگ با رژیم صهیونیستی و در حالی که همسایه زمینی این رژیم بودند، بر اساس به اصطلاح فشارها و یأس و ناامیدی که دولت های این دوتا کشور رو در بر می گرفت، خب در قالب های کمپ دیوید و طرح‌های دیگه موافقتنامه های صلحی رو امضا کردند. در این موافقتنامه مصری ها تونستن بخشی از صحرای سینا رو که به اشغال رژیم صهیونیستی در اومده بود در جنگ 67 باز پس بگیرند و بنا شد که فشاری که رژیم صهیونیستی به لحاظ نظامی بر این دوتا دولت وارد کرده بود ناکامی هایی که در جنگ های چهارگانه داشتند اینها جبران بشه. منتها اتفاقی که در رابطه با امارات افتاد، امارات رو من باید بگم که اولا هیچ همسایگی جغرافیایی و سرزمینی با رژیم صهیونیستی نداره. امارات در حالی این موضوع رو مطرح کرد که الان مشروعیت رژیم صهیونیستی بعد از 72 سال اشغالگری کاملا زیر سوال رفته. امارات در حالی این پیمان رو اعلام کرد
و درخواست کننده های دکتر خود
بله
امارات بود
که فلسطینی ها به عنوان داعیه داران اصلی و قوم اصلی و مردم مظلومی که سرزمینشون بیش از 7 دهه اشغال شده خودشون اعلام کردن که ما اینو قبول نداریم. اماراتی ها در حالی این موضوع رو مطرح کردن که پیش از این ما در قالب اتحادیه عرب طرح صلحی داریم که اتفاقا سعودی ها مطرح کننده اون بودن. البته معنی این حرف این نیست که فقط ما یک طرح داشتیم، بلکه طرحهای مختلفی بود، ولی چنانچه اماراتی ها واقعا دلشون به حال ملت فلسطین سوخته. اولا اتحادیه عرب تا الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم هیچ موضع‌گیری نسبت به این اقدام انجام نداده. سازمان همکاری اسلامی به همین ترتیب، شورای همکاری خلیج فارس باز به همین ترتیب. پلیدی و نامیمونی این قرارداد به قدری زیاد هست که هیچ نهاد بین المللی با توجه به خوی و خلقی که صهیونیست ها بعد از 7 دهه اشغالگری نسبت به ملت مظلوم فلسطین از خودشون بروز دادن، پیمان ها، قرارداد ها، عهدنامه های متعددی رو از سازمان ملل نقض کردن. خوبه بدونید که ما در طول 7 دهه بیش از 800 تا قطعنامه سازمان ملل اهم از شورای امنیت و مجمع عمومی در رابطه با وضعیت فلسطین داریم. رفتارهای رژیم صهیونیستی رفتارهای هنجارشکنی هست که حتی هم پیمانان اون از جمله امریکایی ها در مواردی اون رو قبول نکردن. اروپایی ها خیلی از موارد رو قبول نکردن. برای مثال جابجایی پایتخت از تل آویو به بیت المقدس نقض صریح قطعنامه سازمان ملل هست. یا شهرک سازی، قطعنامه‌های متعددی ما داریم که اینها رو مردود میکنه. لحاظا شما میبینید که اروپایی ها حتی نسبت به این رژیم که رابطه رسمی هم باج دارن تو موارد متعددی اختلاف نظر دارن، ولی با کمال تأسف بهانه‌ای که اماراتی ها اعلام کردن، فعلا البته اعلام کردن که ما این پیمانمون علیه هیچ دولتی به ویژه جمهوری اسلامی ایران نیست و صرفاً موارد سرمایه گذاری، همکاری های دانشبنیان و خدمت شما عرض کنم گردشگری رو در بر میگیره. خوبه بدونید که رژیم صهیونیستی در حال حاضر با چالش های جدی اقتصادی مواجه هست. الان در مقابل دفتر نخست وزیری نتانیاهو تقریباً هر روز تظاهرات هست. یعنی برخلاف تصوری که خیلی ها گمان میکنن که الان وضعیت رژیم صهیونیستی بسیار بهتر از دولت های دیگه هست، خوشبختانه باید عرض بکنم که لحاظ اقتصادی با چالش های جدی مواجه هست. رژیم صهیونیستی علارغم بزرگنمایی که توی حوزه بهداشتی میکرد، الان آمار مبتلایان به کرونا تقریبا مشابه جمهوری اسلامی ایرانه، در حالی که شما بدونید رژیم صهیونیستی اصلا نه جمعیتش نه جغرافیاش به هیچ وجه قابل قیاس نیست. یعنی تصور بکنید 2 میلیون صهیونیست در مقابل 80 میلیون، آمار مبتلایان روزانش تقریبا 2000 نفره. این نشون میده که برخلاف تصور و الغایی که صورت میگیره از طریق رسانه های وابسته به ارتجاع و رسانه های صهیونیستی، هیمنه ی رژیم صهیونیستی ابتدا در بعد نظامی توسط حزب الله لبنان و خدمت شما عرض کنم جنبش جهاد اسلامی و حماس، اینها قبلا شکسته شده بود در جنگ 33 روزه، در جنگ 22 روزه و الان اون تصوری که سعی میکردن القا بکنن که برترینن به لحاظ علمی، به لحاظ اقتصادی، کاملا مردود شده. لحاظا اشتباه استراتژیکی که اماراتی ها کردن اینه که با دولتی که کاملا ورشکست هست، هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ اجتماعی و مهمتر از همه اونها رژیمی که کاملا نامشروعه، یعنی الان در قطعنامه های سازمان ملل از این رژیم به عنوان دولت اشغالگر یاد میشه. دولت اشغالگر معنی این حرف اینه که دولت اشغالگر تعهدات مختلفی رو در رابطه با مردم و فلسطینی ها داره که هیچ کدوم از اینها رو با کمال تأسف رعایت نکرده. شاید اگر بخوایم در این بخش جنبندی بکنیم، میتونیم در رابطه با امارات بگیم که بدترین تصمیم در بدترین زمان صورت گرفته. این وضعیت به قدری بغرنج هست که عرض کردم نهادهای بین المللی و نهادهای منطقه‌ای از جمله اتحادیه عرب که امارات یکی از اعضای اون، شورای همکاری خلیج فارس که امارات اتفاقا یکی از اعضای اصلی اون بعد از سعودی، و سازمان همکاری اسلامی که در هر سه تا نهاد این دولت عضو هست، هیچ کدوم از اینها صراحتا در رابطه با این قرارداد و در رابطه با این پیمان اظهار نظری نکردن. دلیل اصلی این موضوع هم اینه که پیمانی که قرار رسما منعقد بشه و فعلا ازش جنبه تبلیغاتی استفاده کردن، ناقض تمام تعهداتی هست و ناقض تمام طرحایی هست که در دنیا مطرح بوده، از جمله طرحی که اتحادیه عرب به سردمداری رژیم سعودی مطرح کرده. این معناش اینه امارات هم به اعراب پشت کرده، هم به مسلمانان و هم به جامعه جهانی و تعهدات بین المللی که در قبال اون متوجه این دولت هست.
زنده باشید. اشاره کردین به اینکه امارات به دولت و کشورهای اسلامی خیانتی کرده. با توجه به رویکرد و مذهب کشور امارات اسلام هستش، میخوام ببینم که با توجه به اینکه اسرائیل این همه رفتارهای خلاف بر رفتارهای انسانی داشته، رفتارهای خلاف بر اصول مبانی دین اسلام داشته، این دلیل اینکه امارات همچین رویه رو پیش گرفته و خودش اجازه داده که با اسرائیل قراردادی بنویسه چیه؟ به نظرتون اون هم بود سیاسیش هم بود مبناییش چی میتونه باشه؟
در رابطه با چرایی این اتفاق از دو منظر میشه بهش به اصطلاح توجه کرد. منظر اول و واقعیت اصلی اینه که این رابطه جدیدی بین امارات و رژیم صهیونیستی و حتی تعداد دیگر از اعضای شورای همکاری خلیج فارس و برخی دولت‌های عربی نیست، با کمال تأسف. ولی واقعیتش اینه که این اتفاق نه به خواست امارات بلکه به خواست امریکایی‌ها و صهیونیست‌ها اعلام شد و پرده برداری شد. دلیلش هم خیلی واضحه، شرایط انتخاباتی ترامپ و شرایط بغرنج نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی، هم در بعد سیاسی و هم در بعد اقتصادی و هم در بعد بین‌المللی، اقتضا می‌کرد که اینها بخواهند از امارات به عنوان یک کارت و یک برگ برنده برای بهبود وضعیت انتخاباتی ترامپ از یک طرف و شرایط بغرنج نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی از طرف دیگه اقدام بکنند. همین الانی که ما داریم صحبت می‌کنیم، پرونده‌های فساد نتانیاهو، پرونده‌های متعددی موسوم به 1000، 2000 و 3000 داره که این پرونده‌ها علیه خودش و همسرش مفتوح هست و در دادستانی الان این پرونده‌ها به اصطلاح جمع‌آوری شده.
فسادهای اقتصادی
بله و مالی، رشوه‌هایی که گرفته و کارهای مختلفی که حالا تصور می‌کنن که رژیم صهیونیستی از این موارد نداره. این از یک طرف. از طرف دیگه ما در یک سال و نیم گذشته 3 تا انتخابات توی سرزمین‌های اشغالی داشتیم که منجر به ائتلاف آبی و سفید به رهبری بنی گانتس و لیکود به رهبری نتانیاهو شد. این دو نفر و دو برنده انتخابات از طریق ائتلاف پذیرفتند که مدت نخست وزیری رو تقسیم بکنن که اصلا بی سابقه است. به عبارتی 2 سال برای نتانیاهو و 2 سال برای بنی گانتس. باز هم خوبه بدونید که بنی گانتس به عنوان وزیر دفاع در رژیم صهیونیستی و اشکنازی به عنوان وزیر خارجه که هر دو از حزب آبی و سفید هستند، دیروز اظهار نظر کردند که ما در رابطه با اتفاقی که بین امارات و رژیم صهیونیستی افتاده کاملا بیخبر بودیم. هر دو این نفر هم رؤسای ستاد ارتش
فهمیدن.
این معنیش اینه که نتانیاهو شرایط رو به قدری بغرنج دیده که مجبور شده امارات رو قربانی خودش بکنه. شرایط امریکا البته بهتر از شرایط رژیم صهیونیستی نیست. مستحضر هستید که گسترش بیماری کرونا و افزایش تعداد بیکاران از یک طرف، ناکامی‌های ترامپ در بعد سیاسی و بین‌المللی چه با کره شمالی، چه با چین، چه با اتحادیه اروپا، چه با امریکای لاتین، همه اینها نشون میده که سیاست خارجی رژیم ترامپ کاملا ناکام بوده. لذا شرایط اقتضا میکرد که اینها امارات رو به نفع اهداف خودشون قربانی بکنن، اگرچه شاید اماراتی ها تمایلی به ابراز این موضوع نداشتن. ولی با این احوال شما چنانچه مشاهده بکنید، اکثر دولت ها و حتی همسایگان امارات با احتیاط زیادی نسبت به این موضوع دارن اعلام موضوع میکنن، تایید که به هیچ وجه. اونهایی که تایید میکنن کسانی هستن که به قول آقای دکتر رشنو تو صف بعدی هستن و قرار از اونها به عنوان قربانیان بعدی استفاده بشه. ولی اکثر دولت ها بدون اشاره به این که این رابطه اساساً رابطه منطقی هست، رابطه حقوقی هست و موافق طرح‌ها و پیشنهادهای اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی و تصمیمات جامعه اسلامی هست، بدون توجه به این موضوع صرفاً اعلام میکنن که این یک موضوعی که اتفاق افتاده در صلاحیت امارات هست. یعنی وارد ماهیت نمیشن و سعی میکنن، در حالی که خب اکثر کشورها، یعنی شما ببینید فلسطین به هر حال حکومت خودگردان داره، اینها به حکومت خودگردان اصطلاحاً کمک میکردن. اتفاقاً خوبه باز اعلام بکنم، دو ماه قبل اماراتی ها در قالب کمک برای کنترل کرونا یک هواپیما رو بدون نام و نشون به فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو اعزام کردن و بعد گفتن برای فلسطینی هاست. فلسطینی ها سرباز زدن، گفتن شما دارید سنت شکنی میکنید، علی‌رغم اینکه رسما این خبر ابتدا اعلام نشد، ولی بهانه کرونا و کمک به مردم و مظلوم فلسطین سبب نشد که فلسطینی ها از رفتار نامتعارفی که توسط ابوظبی صورت گرفته بود چشم پوشی بکنن. باز هم عرض میکنم شما ببینید دولت خودگردان به شدت با این رفتار امارات نسبت به این رفتار عکس العمل نشون داد و این نشان میده که اگر چنانچه هدف امارات کمک به ملت فلسطین بوده که ملت فلسطین و حتی دولت خودگردان معارض این تصمیم هستن، اگر بحث اقتصادی هست که به دلایلی که من عرض کردم وضعیت رژیم صهیونیستی به گونه ای نیست که کمک اقتصادی بکنه،
ترس میشه گفت آقای دکتر یه جورایی اسرائیل میخواد از منافع امارات استفاده کنه.
دقیقاً کاملا درسته، دلیلش هم من عرض میکنم. ببینید الان دو تا دولت هستن که با امارات، با صهیونیستا پیمان صلح دارن، دو تا دولت عربی، اردن و مصر. هر دو دولت چالش های جدی اقتصادی دارن و تا الان هیچ شما گزارشی مشاهده نمی کنید، چه رسمن و چه تبلیغاتی، که صهیونیست ها به اینها کمک کردن، سرمایه گذاری کردن، توی زیرساخت ها به اونا مساعدت رسوندن، توی بحث های دانش بنیان از علوم خودشون به دولت های عربی و مسلمانی که باشون امضای به پیمان صلح امضا کردن هیچ خبری شما نمی بینید. شرایط بغرنج مصر و اردن نشون میده که بحث یا بهانه کمک های اقتصادی و تعاملات اقتصادی از سوی رژیم صهیونیستی به امارات سرابی بیش نیست و بلکه میتوانیم بگوییم که اگر بناس منفعتی داشته باشه این رابطه به لحاظ اقتصادی، مطمئنن اماراتی ها منتفع این ماجرا نخواهند.
هایتون میشه گفتش که این نقطه مشترک این سه کشور، امارات، اردن و عرضم به خدمتتون که کشور ثالث، میشه گفتش که بیشتر به خاطر تأمین امنیت خودشون این توافقات رو امضا کردن و تایید کردن، یعنی خارج از این یه جورایی نیستش.
باز باید تفکیک قائل بشیم. من عرض کردم، تأکیدم میخوام بکنم، بین مصر و اردن شرایط امنیتی و پیرامونی، مصر و اردن همسایگان رژیم صهیونیستی هستن، بنابراین تهدیدات رژیم صهیونیستی میتونه بر امنیت اونها تأثیر بذاره.
ولی امارات شاید به خاطر تقویت
اماراتی ها، چیزی که امریکایی ها و صهیونیست ها به ویژه خود نتانیاهو اعلام میکرد که دلیل و چرایی این پیمان تهدیدات امنیتی ایرانه. خوب خود اماراتی ها به این خودشون پاسخ دادن، یعنی خیلی واضح همون استدلال اماراتی ها. اماراتی ها میگن ما پیمانی که امضا کردیم، سرمایه گذاری، گردشگری و دانش بنیانیه، یعنی هیچ موضوع دیگه
پشت
نیست.
صفحه در مورد موضوع
بنابراین نشون میده که ایران فوبیایی که صهیونیست ها دارن مطرح میکنن اهداف کلانی رو مد نظر دارن و با این ابزار سعی دارن که وارد منطقه بشن و دولت های مرتجع رو، دولت هایی که به لحاظ دموکراسی بهره ای ندارن، اینها رو تحت تأثیر قرار بدن. ضمن اینکه در رابطه با بحث‌های امنیتی و تهدیدهای امنیتی، حالا در ادامه برنامه چنانچه مایل بودید می‌توانیم اشاره بکنیم به پیمان‌هایی که ما به عنوان دولت بزرگ منطقه‌ای بهشون پیشنهاد دادیم، هم طرح صلح هرمز، هم عدم مخاصمه.